أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کنار سیره عقلا یه سیره متشرعه داریم. سیره متشرعه منظور اتفاق عملی مسلمان هاست، حالا یا کلشون یا جلشون، اینا میگن سیره متشرعه. چنانچه باز مصداق دیگش سیره امامیه هست، علا عمل خاصن، اون هم باز سیره متشرعه ازش یاد میشه که بیشتر این به درد ما میخوره. اگر اتفاق عمل امامیه باشه برای یک عمل خاصی، خب این قابل اعتنا هست و بعدن خواهیم گفت که این حجته. پس سیره متشرعه سیره جمیع مسلمین است یا جمیع امامیه است. نکته ای که باید دقت بکنیم، باید منشأ این سیره متشرعه رو بگیم چیست، چطور شده همه امامیه دارن یه عملی رو انجام میدن. باید بگیم به ما هم اهل و مذهب الامامیه، منشأش اینه که چون اینها شیعه هستن دارن این کارو میکنن. یا اگه همه مسلمان ها دارن یه کاری میکنن، میگیم به ما هم اهل الاسلام، چون اینا همشون اهل اسلامن و شریعت اسلامو قبول دارن، دارن عمل میکنن. اینو برای چی عرض میکنم؟ به خاطر اینکه سیره مسلمان ها گاهی به ما هم مسلمونه، گاهی هم نه، قد تکون به ما هم من العقلا. سیره مسلمان ها هست اما منشأش امر عقلی است، چون اینا عاقلا به فرمان عقلشون همه دارن یک کاری انجام میدن. خب دومی که به ما هم من العقلا است، این میره مندرج میشه در سیره عقلاییه، بحث گذشته ما و البته حجت هم هست. پس یه وقت مسلمان ها از عقلشون استفاده کردن و همشون دارن انجام دارن، میشه سیره عقلا و بحثای گذشته ازش استفاده میشه. و اما اگر منشأ سیره اسلام باشه، از اسلام گرفته باشن، این میشه سیره مسلمین. آنچه اینجا الان باید عرض بکنم، باید بگیم لا یهمنا تقسیم. این تقسیم به درد ما نمیخوره که بگیم حالا این سیره مسلمان ها منشأش اسلام اونهاست یا منشأش عقل اونهاست. میگیم خب چه فرق میکنه، هر دو قسم بالاخره حجیت دارد اندشاره، چه همه مسلمان کاری انجام میدن شاره اینو میپذیره و چه عقلا همه دارن این کارو میکردن که یه بخشی از عقلا مسلمان ها باشن، بازم حجته. بذار این گونه تقسیم ها ارزش عملی نداره، ارزش علمی داره دا. تقسیم های دیگه هم بعضی گفتن که در ما نمیخوره. مطلب دیگری که اینجا بهش توجه بکنیم، خیلی مسائلمون حل میشه و اونه که اگه سیره متشرعه جاری بود بر عمل به یک حکمی از احکام شرعی، این که رستر حکم باید بلا فاصله بگیم حتما منشأش اسلام این متشرعه است. چرا؟ چون عقل دخالت ندارد. ما اینجا نمیتونیم بگیم احتمال دارد این مسلمان ها به ما هم مسلمون دارن جهر به قرائت میکنن تو نماز صبح و مغرب و عشا، و بعد بگم احتمال هم داره به ما هم منال اغلا، چون عاقلن دارن جهرن میخونن. اینو ما احتمالش نمیدیم، چون عقل دخالتی نداره که بخواد بفهمه که آیا حکم شای جهریست یا اخفاتیه. لذات جهر به قرائت، و کلن ما باید کلی بگیم، ولی مثال بزنم، تمام احکام شرعیه هر جاش روی حکم شرعی همه مسلمان ها اتفاق نظر عملی داشته باشن، قطعا منشأش همون اسلام هست، لعدم دخل العقل فی اثبات الحکم. اینم یک بحثه. مسئله دیگر اینه که سیره مسلمان ها گاهی اندل معصومین علیهم السلام بوده، به طوری که الان سیره میگون وصلت به زمان معصومین علیهم السلام، وصلت الیهم. در این صورت معلوم شد در منظر معصومین این سیره متشرع انجام گرفته، باید بگیم عدم رد اشاره دلیل جوازه. باز تکرار میکنم، استناد عمل این اشخاص در احکام شرعیات رو نمیتونیم به امر عقلی بدیم. این چیزی که بعضی احتمال میدن بعد جواب میدن، حالا بیانش طوری نیست که بخوام تذکر بدیم، مثل این که خود من هم دارم الان بیان میکنم. اون چه مهمه اینه که چه فائده ای که اینا رو میگیم بعد رد میکنیم. پس اول بگیم که احکام شرعی هر جا سیره بر این که فلان کار مثلا واجبه، اگه فرض کنیم سیره بر این بوده که تو نماز جمعه شرکت میکردن، اینا ما نمیتونیم بگه امر عقل استناد بدیم، خب بگم احتمالش حتی میدیم. قطعا احکام شرعی مستند به شارعه، چنانچه احتمالات دیگه هم عرض بکنم. بعضی احتمال دادن که سیره متشرعه مستند به تشریع است، یعنی متشرعین چون میخواستن کار حرام بکنن همشون مرتکب این کار حرام شدند و کار حرام انجام دادن. میشد این رو گفت؟ اصلا این خلاف ظاهر شیعه هست که بالاخره یا مسلمان ها که تدین دارن، وقتی تدین دارن چطور من بگم همشون تشریع کردن؟ هازا مضافن به این که یه نوع توهین به شارع هم هست که بگیم اینا تشریع کردن و شارع سکوت کرد، یا توهین به علماست بگیم علما دیدند و سکوت کردن، یا بگم شارع قفلت داشت از تشریع اینها. هیچ کدوم اینا رو نمیشه گفت، نمیشه گفت شارع سکوت کرده. نمیشه گفت متدینین از بدعت و از تشریع سکوت کردن، این هم که نمیشه گفت، اینا توهین به اونهاست. نمیشه گفت شارع غافل بوده که اینا دارن تشریع میکنن، اینها را هیچ کدام نمیشه گفت. آیا میشه سیره متشرعین رو مستند به غفلت بدیم، بگیم همه غافل بودن لذا عملشون متفقا بر یک کاری اتفاق نظر شده؟ اینم ضعیفون جدا. اولا نمیشه متشرعین رو همه رو نسبت غفلت بشون بدیم، و ثانیا حالا برفرض همه شون غافل باشن، شارع چی؟ آیا پیامبر اهل بیت علیهم السلام هم غافل بودن از ردع اونها، غافل بودن از نهی از منکر؟ اینه که دیگه نمیشه گفت اگه واقعا منکری بوده اونا باید نهی کرده باشه. آیا میشه استناد بدیم سیره شیعه رو به سیره مخالفین؟ بگم چون مخالفین این کارو کرده، اینا هم از اونها یاد گرفته. این هم با شأن فقهای شیعه تناسب نداره. حالا معنای واضحش اینه که در یک روز ممکنه ده ها مورد رو اینها داشته باشن. چطور بشه ما همه سیره مسلمان ها رو نسبت به مخالفین بدیم، بگیم از اونا یاد گرفتن؟ این توهین به اونهاست. مجدد میگم حالا برفرض از مخالفین یاد گرفته باشن، شارع چی؟ و شارع اونجایی که تقیه نباشه تذکر میده. بله اگه تقیه تو کار باشه نمیشه. ما داریم روایتی که از امام سوال میکنه، میگه دوست دارم سوال بکنم، شما بدون تقیه جواب بدید. معلوم شد کسی از مخالفین حضور نداشته و لذا پیشا پیش میگه که حکم واقعی شرعی که خداییست رو برام بیان کنید نه با تقیه. پس ما نمیتونیم سیره متشرعه رو منشأش رو بگیم سیره مخالفین بوده، اینا مزونا یاد گرفتن. ممکنه حالا یکی دوتا از مخالفین یه سیره ای رو بگیرن عمل بکنه، اما اینکه همشون یک کار خلافی رو یاد بگیرن این نمیشه. آیا میشد بگیم استناد سیره متشرعه به احتیاطه؟ بگیم این چون متشرع محتاط بودن عمل کردن به این روش، ولا کاری به رضایت شارع نداره. آیا میشه این حرف رو بزنی؟ این معناش اینه، شما دقت کنه بینید اینا میشه پذیرو. اگه استناد به احتیاط بدیم معناش اینه که اگر مثلا 50 میلیون مسلمان وجود دارن در یک کشوری و همشون یه عملی رو انجام میدن، تمام این 50 میلیون دارن احتیاط میکنن. اینه که ما تو حساب و عدد و ارقام میگیم قطعا دیگه اینطور نیست. ممکنه 1/10 اینها احتیاط بکنه، 1/20 احتیاط بکنه، اما اگه تکرار شد رسید به جمع. بخواد بگه تمام مسلمان ها تو همه جمع ها دارن این کار رو انجام میدن، این دیگه تناسب نداره. احتیاط به همه رو بخواد نسبت بدیم این درست نیست. دع به همه متشرعه احتیاط نیست. این خلاصه کلام ماست. 1/10، 1/20 ممکنه احتیاط بکنه. بحث بعدی ما که دیگه این بحث رو ما خواهیم تمامش بکنیم، سیره مستحدثه هست. گاهی یه سیره ای رو میدونیم مستحدثه هست، و میدانیم که قبلا نبوده. من مثالشو میزنم برای اینکه خوب بحث واضح بشه. تو فقه به منزوحات بئر مثال خیلی خوبی است که بعد از محقق سیره مستحدثه متشرعین بر این شد که ما البئر لا ینجس به ملاقات نجس. خب اما سابق بر محقق چرا؟ نجس میدونستن به ملاقات نجس و لذا منزوعات بر یه بخش بزرگی از فقه رو هنوز گرفته است، که اگه مثلا دجاجه افتاد در چاه و مرد چند تا دلو باید بکشی تا آب چاه پاک بشه، اگه قلم افتاد چند تا، اگه حتی انسان افتاد و مرد تا آب چاه چند تا باید بکشیم تا این کسانی که میخواستن عملی رو انجام بدن، ببینیم بر چه مبنایی میخواستن انجام بدن. خب حالا من این منظورات بیع رو مثال زدم، رو همین مبنا هم میخوام این نکته رو بیان بکنم، بحث رو انشاءالله به اتمام برسیم، به یه بحث خوبی تمام میشه. و اون اینه که اگه سیره مستحدثه حالا اومد رو این که آب چاه پاکه، آیا ما میتونیم به این سیره عمل بکنیم؟ یقین داریم این سیره مستحدثه هست، مسبوق به عدم هست. میدانیم در زمان اهل بیت علیه السلام این کار رو نمی کرده. جواب اینه که اگه این سیره مستحدثه به دلیل محکمی داره استناد میکنه برخلاف سیره قدما و معاصرین، مثلا همین طهارت مالبه رو اومدن با دلیل محکم رد کردن و گفتن اون قدما و معاصرین اهل بیت علیهم السلام اشتباه کردن، روایت ها مستند به این نیست. اگه اینه بله ما میتونیم به سیره مستحدثه عمل بکنیم. مطالعه این صحبت ما رو با 4-5 نکته دیگه که میخوام بگم تا این بحث تمام بشه با هم بهش توجه بکنید. یکی اینه که باید وجود اجماع در معاصرین قدما نباشه، اونم اجماع مدرکی غیر مدرکی. اگه فرض کردید قدما شیخ طوسی و دیگران اونا تو اون زمان اجماع داشتن، اجماعشون هم مدرکی نبوده بدون روایت، در این صورت ما باید به قول همون اجماع اونا عمل بکنیم. این نشون میده که دلیل محکمی داشتن ولیکن به ما نرسیده است. وجود دلیل قطعی برای اونها بوده ولیکن لم یصل الینا، این که دیگه اشکالی نداره. لذا اینه که ما میگیم اجماع مدرکی است یا غیر مدرکی، برای همین جهته. اگه اجماع قدما غیر مدرکی بود باید ما تبعیت از او بکنیم و حق ندارن در زمان فعلی برخلاف نظر قدما برن جلو. اما گاهی این نیست، اجماع یا تو قدما نبوده یا اگه بوده مدرکی بوده. اگه مدرک داشته باشد چنانچه در منظورات بر الان مدرک داره، رفتن سراغ روایت ها قدما و از اون روایت ها استفاده کشیدن آب چاه رو مطرح کردن. حالا که اونها مدرک رو ذکر کردن چنانچه در منظورات بر همینطوره، در این صورت میگیم لا فائدت فی اجماع متقدمین الان نزح. این که متقدمین اجماع داشتن هیچ اثری نداره. میگیم شیخ طوسی یا همه میگفتن باید آب چاه رو بکشی، میگم خیلی خوب این کلامتون رو مدرک از روایت دارید استفاده میکنید و چون از روایت استفاده میکنید ما هم سراغ روایت میریم. اگر روایت توانست یقین به خلاف بر ما بیاره به طوری که یقین پیدا کنیم که این آب چاه پاکه، من تا یه مقدار آبشو بکشن بهتره، شاید برای کراهتش خواستن بگن که یه حیوانی توی آب مرده است، حالا 5 روز 10 روز هم از مردنش گذشته، یه کراهتی داشتی که از آبش استفاده کنه. در این صورت اگر من این میگم اگر به خاطر اینکه باید بحث رو محکم مطرح بکنیم، اگر متقدمین به مبنای روایت داشتن میگفتن آب چاه رو باید بکشیم، در این صورت ما میتونیم به سیره مستحدثه عمل بکنیم، چون سیره مستحدثه یقین به خطای قدما دارن تو استنباطشون، پس ما میتونیم به این سیره عمل بکنیم. لکن مطلب بعدی اینه که اگه ما اومدیم گفتیم آب چاه پاک است، این استناد به سیره مستحدثه نیست، آخرش ما عمل به سیره نکردیم که بخوام بگیم سیره حجته، بلکه عمل به دلیلی میکنیم که معاصرین دارن اقامه میکنن، به اون داریم استناد میکنیم. میگیم معاصرین میگن آب چاه پاک است، دلیلشون اینه، رد کلام قدماشون اینه. اگه مشاهدی پذیرفت دلیل اینها رو، رد قدما رو پذیرفت، خب عمل میکنه به کلام اینها. الحمدلله تا اینجا بحث سیران چه به ذهنم ناقص ما میرسید گفته شد. اگر فرصتی بشه یه قاعده دیگه رو هم فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.